برنامه تاریخخانه دربار. از این لحظه همراه باشید.
عرض می کنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
In Tehran, 200,000 civilians who had died.
The
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض احترام و سلام به حضور شما، من خسرو معتزد هستم. در این برنامه نگاهی به انقلاب و عوامل سقوط با شما صحبت میکنم. خب، عرض شود حضورتون که آقای کندی به شاه پیغام میده به وسیله تیمسار بختیار که شما حکومت تو عوض کنی، شیوه حکومتت باید عوض بشه. کمایی که به شما عرض کردم که ترومن در سال 1328 موقعی شاه در آمریکا مورد پذیرایی واقع میشد، به او گفت باید شیوه حکومتت رو در ایران عوض کنی. و شاه وقتی برمیگرده ایران، ابتدا دکتر مصدق رو احضار میکنه و دکتر مصدق که هیچ وقت با شاه ملاقات نمی کرده، میگه که وقتی شاه من احضار کرد من رفتم، برای که شاه مملکت بود و وقتی من احضار کرد باید به حضورش میرفتم. همینطور به کابینه محلل علی منصور دستور میده شاه که آمدن آیت الله کاشانی از بیروت بلا مانع. و شما میبینید که منصور یک نامه خیلی گرمی با آیت الله یا تلگراف میکنه یا نامه مینویسه که شما تشریف بیارید. در انتخابات تجدید نظر شده سال 1328، انتخابات قبلی رو هجیر انجام داده بود، تمام این کسانی که عضو جبهه ملی بودن حذف شده بودن. در این انتخابات 7 نفر از جبهه ملی به مجلس راه یافتند که دکتر مصدق و آیت الله کاشانی و مکی و بقایی و نریمان و حائری‌زاده و عبدالقدیر آزاد و الله‌یار صالح از کاشان، البته اینا به مجلس راه یافتند، همینا سبب ملی شدن نفت شدند. حالا کندی پیغام میده که شما باید وضعیت حکومت رو عوض کنید. گویا بختیار وقتی نارضایی عرض شود که کندی رو میبینه، چون ما کسانی که در آن جلسه باشن نداریم، میگن دکتر علی نقی عالی خانی بوده یا شخص دیگری بوده یا سفیر وقت ایران در آمریکا بوده، این در اون جلسه بوده و گویا پیشنهاد میکنه بختیار که ما میتوانیم مثلا عملیات پاکستان رو تکرار کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که در پاکستان چون حکومت ها فاسد بودن، یک شخصی به نام جنرال اسکندر میرزا با موافقت آمریکا و انگلستان کودتا میکنه و میشه به اصطلاح دیکتاتور پاکستان، که بعدم فرماندار کل رو ور میدارن. پست فرماندار کل بوده در عرض شود که پاکستان، مثل استرالیا و مثل کانادا که هنوز هم فرماندار کل از طرف ملکه انگلستان هستش، ور میدارن و اسکندر میرزا رئیس جمهور میشه. ایشون اینو میگه، میگه ما میتوانیم کاری که اسکندر میرزا کرد، بعد از اسکندر میرزا جنرال محمد ایوب خان که بعد مارشال شد انجام داد، ما این کارو بکنیم که ریاست جمهوری آمریکا خیالشون آسوده باشه که در ایران کمونیسم اصطلاح رشد و نمو نمیکنه. یه مذاکرات اینطوری میشه. بعضیا میگن خلاف اینه، یعنی خود کندی پیشنهاد میکنه، میگه خب شما چرا مثلا نمیخواید مثل جنرال ارشد نجیب اقدام کنید در مصر که چند سال پیش با کمک آمریکایی‌ها و با حمایت آمریکایی‌ها کودتا کردن، ملک فاروق فاسد رو از حکومت برکنار کردن، از سلطنت. یا شما چرا نمیخواید مثلا مثل فلان کشور که نظامی‌ها انقلاب کردن، خیلی اون موقع کودتا میکردن، شما بیایید بمیان و نجات بدید ایرانو، ما اطلاعاتی از ایران داریم. و جالبه که کندی لیست نمایندگان مجلس رو نشون میده، میگه ببینید در انتخابات زمستانی که شریف امامی داره انجام میده، سلشکر علوی مقدم که سپهبد شده بود، قبلا رئیس شهربانی بود 7 سال، حالا شده وزیر کشور. جالبه تو روزنامه مینوشتن که تیمسار سپهبد علوی مقدم 20 میلیون تومان انتخابات تهران رو به مناقصه گرفته، به مقاطعه گرفته، یعنی گفته من نام این وکلای تحمیلی رو از انتخابات بیرون میارم، با به اصطلاح کارهایی که در انتخابات میکرد دولت دخالت میکرد 20 میلیون تومان کنترات میکنه که یه چیزی به ملکه مادر بده، یه چیزی به دربار بده، باقیش هم مال خودش. کندی این لیستو در میاره، میگید به من نشون داده. حالا شما شنونده عزیز میپرسید کندی اینا رو از کجا میدونست؟ علاوه بر CIA که در ایران فعال بود، خیلی از ایرانی ها محرمانه همکاری میکردن، مخبر بودن، یعنی خبرچین CIA بودن، به پست های بالا میرسیدن، حتی به پست وزارت میرسیدن. چند نفر از اینها خیلی نامشون در اسناد سفارت آمریکا بوده که خبرها رو میآوردن. یکی دیگه از بسیار منابع خبری دولت آمریکا در ایران علی پاشا صالح بوده. علی پاشا صالح جاسوس نبوده، هر شود که خبرچین آمریکا نبوده، برادر اللهیار صالح بود. جانشاه صالح هم برادر کوچکتر اللهیار صالح بود. جانشاه صالح در کابینه های مختلف از زمان رزمارا به بعد وزیر بهداری میشد، کمان که در کابینه علام شد وزیر بهداری شد، و در کابینه فکر میکنم زاهدی هم او بود، چون عکسشو در کنفرانس عرشوت پزشکی رامسر دیدم کنار ملکه ثریا ایستاده. اینها معمولا مورد مراجعه سفرهای آمریکا بودن. هر سفیری وقتی به کشوری میره سعی میکنه یک به اصطلاح منابع خبری موثق داشته باشه. خانواده صالح، چه اللهیار صالح، چه عرشوت که علی پاشا صالح که کتابای زیادی هم ترجمه کرده و گویا پسرش هم در این کار هاست، اینا منابع موثق سفارت آمریکا بود. در زمان مصدق سفیر آمریکا معمولا دکتر گریدی با علی پاشا صالح عرشوت که ثواب دید میکرد، سوال میکرد، جواب میداد، تقریبا به عنوان مشاور. ببین در قدیم هم اینطور بوده. مورخ الدوله سپر یه ایرانی بود، زبان فرانسه و آلمانی رو عالی میدونست، روسی هم بلد بود. ایشون یه مدتی دبیر سوم سفارت امپراتوری آلمان در ایران بود. بنابراین کندی اگر اطلاعاتی داشت از وضع ایران، به خاطر این بود که اللهیار صالح جزو جبهه ملی و مخالفان رژیم عرشوت مطلقی شاه طی سالهای 32 تا سال 1339 بود. همه میگفتن این کمکایی که آمریکا میکنه به جایی نمیرسه، فقیرای ایران فقیرتر میشن، ثروتمندا حالا با پول نفت ثروتمند تر دارن میشن. دربار سلطنتی یکی از مراکز عرشوت انباشته شدن ثروت بود دیگه، شاه حقوق نمیگرفت، شاه تمام مملکت بال او بود، در حالی که زمان مصدق حقوق ماهانه شاه 40,000 تومان بود. مصدق هر بار که این چک حقوق شاه رو می‌خواستن امضا کنن میگفت زیاده، مردمی که پول ندارن، مردمی که گرسنه‌ن، مملوکی که احتیاج به گوشت دارن، احتیاج به ماهی دارن، احتیاج به لبنیات دارن، کشور خابیده، ما اینقدر بیچاره‌ایم، برای چی باید علی‌رضا 40,000 تومان پول بگیرن؟ مگر املاکو ندارن؟ حتی مثلا والحضرت اشرف وقتی مثلا برای سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یک کمکی قرار بود دولت به این بکنه، رسیده بود به 6 میلیون تومان، فکر کنم اواخر هویدا بالای عرشوت که حدود 10 میلیارد تومان بود، به تومان میگم نه به دلار. خیلی کمک میکرد به این سازمان، بلیت بخت آزمایی میفروخت و جوایزی میداد، 200,000 تومان، 250,000 تومان، میلیون ها بلیت بخت آزمایی به فروش میرفت. آقای دکتر مصدق میگه من 6 میلیون تومان نمیدم به سازمان شاهنشاهی از املاک پهلوی. خب این املاک حساب کرد تو دادگاه نشسته، دادگاه نظامی، گفت این املاک سابقا درآمدش مثلا زمان رضا شاه سالی 1,000,000-2,000,000 بود، الان با قیمت گندم، با قیمت زمین، با قیمت محصولات، این باید سالی 10,000,000 درآمد داشته باشه. اگه این 10,000,000 به دست نمیاد لابد خوب وصول نمیشه، توش اختلاس میشه، توش عرشبت حیف و میل میشه. من چرا باید از این بودجه دولت که ما باید 20 میلیون به کارگران آبادان حقوق بدیم، به صنعت نفت، با این بودجه که حدود مثلا فکر کنید 60-70 میلیون تومان بود، بعدم با تمام چیزایی که جمع کرد، مثلا فکر کن در سال ما 500 میلیون تومان عایدات دولت بود، بودجه دولت 500 600 میلیون تومان بیشتر نبود. هرچند شما چطور اعلی حضرت اجازه میدن که 6 میلیون از صندوق دولت به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی کمک بشه؟ حالا دیگه حقوق مال خودش بود. این بود که آمریکایی‌ها از دولت ایران ناراضی بودن. یه نکته هم بگم، سال 36 یک شخصی بود به نام سرتیپ قرنی، محمد ولی قرنی، که الان هم خیابانی به اسمش در تهران است. این یکی از افسران جوان تحصیل کرده بسیار لایق ارتش بود که در جریان 28 مرداد، روزهای 25 تا 28 مرداد، توده‌ای ها رو در شهر رشت سرکوب کرد که میخواستن مجسمه شاه رو بندازن، جلوی ایران رو گرفت و شاه از این خیلی خوشش اومد و این بعداً آورده شد به تهران، شد رئیس رکن دوم ستاد ارتش. این بعدها که ستاد بزرگ ارتشداران تشکیل شد، حاجی علی کیا که یک سرتیبی بود و مصدق اینو به اتهام فساد مالی و اینکه به کارش نمی‌رسید، چون در بازار تهران سرای امید یک تجارتخانه‌ای داشت، واردات داشت، مصدق اینو بازنشسته کرد. شاه بعد از 28 مرداد خواست ایشونو وکیل ساری بکنه چون اهل مازندران بود. سپهبد زاهدی زیر بار نرفت، اون کاندیدایی خودش داشت و اونو انتخاب کرد. شاه به این گفت حالا که وکیل نشدی بیا تو ارتش. این اومد تو ارتش و سریع مرتوجه شاه واقع شد. خیلی آدم زبان‌آوری بود، دروغگو هم زیاد بود. یک جمعیتی درست کرده بود به نام جمعیت مخفی کوک که اینا در مثلا کجور و قسمت‌های نور بودن و ایشون میگفت ما در دوران مصدق قیام کردیم علیه مصدق. همینا دروغ بود، ما این سندی پیدا نکردیم که اینا علیه مصدق کاری کرده باشن. منتها زرنگ بود، یک دفعه 1000 نفر ورم داشت، 500 نفر ورم داشت، خودش هم ملاک بود توی ناحیه نور و کاجور. خانواده کیا معروف بودن. اینا رو می آورد تهران. یه دفعه سال 31 آورده بود پلو شاه. دیگه هم خبری از این نشد تا بعد از 28 مرداد. همش دنبال کار تجاری بود. اینو شاه دستور داد بشه رئیس اداره دوم ستاد بزرگ ارتشداران، یعنی در حقیقت قرنی زیر نظر این قرار گرفت. قرنی سلشکر شده بود. در نوروز سال 36 در صدد برآمد یک کودتای سفید انجام بده، مثل که آمریکاییان روی خوش بهش نشان دادن. در اون موقع در سال 1336 دالس وزیر خارجه آمریکا اومده بود به خاورمیانه، یک سری هم به تهران زد. این گروهی که با قرنی بودن تصمیم گرفتن که با دالس ملاقات کنن. دالس وقت به اینا نداد، ولی یکی از همکاران دالس با اینا ملاقات کرد و اینا گفتن ما میخوایم یک کودتای سفید بکنیم که اعلیحضرت همایونی در رأس مملکت به عنوان مقام غیر مسئول قرار بگیرن و ما کشور رو اداره کنیم، از این فساد و دزدی و رشوه‌خواری و فقر و بدبختی و بیچارگی که مردم دارن نجات پیدا کنه. خب این آقای قرنی هر جا می نشست گفت من میخوام این کارو بکنم به نفع شاهنشاه، به نفع مملکت، کودتای سفید بکنیم، رجال خائن رو دور کنیم، این درباری‌ها رو دور کنیم. بدبختی این که به فراماسونام اضافه شدن، یعنی آقای حسین علا که خدمتی به ایران کرده بود در سال 1324 در دفاع از حق ایران در آذربایجان که دولت شوروی میخواست حکومت قلابی بر سر کار بیاره، ایشون فراماسون قدیمی بود، با خانواده ناصرالملک همدانی هم وصلت کرده بود و لوش‌های فراماسونری از سال 1333 در ایران دوباره افتتاح شدند، در حالی که رضا شاه در اینا رو بسته بود. تمام این لوش‌ها رو گفت اینا آدم های خطرناکی هستن، آدم هایی هستن که برای یک دستمال قیطریه رو آتش میزنن. در زمان رضا شاه طبق آنچه که اسماعیل راهی نوشته، بعد شهبازی در کتاب تاریخ فراماسونری نوشته، محمود کتیرایی نوشته و اسناد و مدارک مختلف، لوش‌های فراماسونری در ایران تعطیل بود. دوباره آقای علا بعد 28 مرداد این بازی رو راه انداخت و فراماسونها در تمام امور دخالت میکردن. حالا ما از دست حزب توده راحت شدیم، فراماسونها اومدن که اینها همه میگفتن اینا نوکر و برده و نوچه انگلستان و آمریکا هستن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی. Thank you.
همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه هوشیارها، هوشیارها. کشیدم در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها، کشیدم در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها، چه حلاج ها رفته بر دارها، چه فرهاد ها مرده در کوها، چه حلاج ها رفته بر دارها،
این مهر برزان که آزاده به این مهر برزان که آزاده بریزند از دام جان تارها به خون خود آغشته و رفته اند چه گلهای رنگین به جوبارها به جوبارها فریب جهان را فریب جهان را مخور زینهار فریب جهان را مخور زینهار که در پای این گل بود خارها بود خارها همی گویم و گفتم بارها همی گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دل دارها به مستیست در کیش مهر پرستش به مستیست در کیش مهر برونن زین حلقه برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها
رادیو گفتگو فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان صاحب نظران و منتقدان ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
مصاحبه با آقای دکتر عبدالمجید مجیدی در شهر پاریس فرانسه جمعه 24 می 1985
ملاقات با تاریخ
ببینیم من دقیقا 19 دی ماه 1351 بود که رفتم به سازمان برنامه در اون موقع سال همیشه میدونستم که مسئله بودجه سال بعد مطرحه و بزا خیلی از این جهت داره پر مشغله است برصورت از فردای اون روز من موجب مسائل عمده شدم چون تصمیم گیری در یه شکل در یه سطحی می شود که زیاد افراد قدرت چیز راجب و مسئله نداشتن لذا ما در مجموع سعی می کردیم که اینو تعادل و توازن در قرار بکنیم که نزدیک 8-9 ماه پس از شروع برنامه پنجم قیمت نفت یه دفعه جهش کرد ما در سازمان برنامه این گرفته داشتیم همیشه وقتی که درآمد نفت قرار بود بالا بره ما وحشت رو می گرفت چون همیشه بیش از اون چیزی که عملاً درآمد اضافه میشه تعهدات اضافه میشد یعنی پیش از این که حتی اعلام بشه که قیمت چیه تعهدات و اعتبارات لازم تقاضا شده بود. ما همیشه درگیر این بودیم چجوری جواب تقاضا رو بدیم. تعهداتی که ما رو همیشه خیلی نگران میکرد و غافلگیر میکرد، چون اطلاع این که درآمد نفت تا چه حدودی و در چه تاریخی ادامه میشه دست ما نبود. ما فقط بعد این که همه چیز علنی میشد مطلع میشدیم که وضع چه قراره و موقعی که پرداخت عملا صورت میگیره ما میفهمیم درآمدمون چی بوده. توجه میکنیم بیده همهش این مقدار تاریکی و با حدس و پیشبینی ما کار میکردیم و برنامه ریزی میکردیم و تنظیم بودجه میکردیم. لذا یه مقدار زیادی تعهداتی شده و قبل از اینکه ما اصلا مطلع بشیم که درآمد نفت داره بالا میره، خب از قبیل همین که میگی مسئله خرید کنکورد، مسئله تصمیمات مربوط به خریدهای نظامی که تعهدات خیلی عمده‌ای بود، چه هواپیما، چه کشتی، چه کارهای ساختمانی، چه مخابرات، این همه یه برنامه‌ای بودش که تصمیماتش گرفته شده بود و ما اعلام می‌شد که باید اعتبار برش بذاریم. حالا این در زمینه نظامی بود، در زمینه غیر نظامی هم همینطور تعهداتی که شده بود روی مثلا زباهن، از نظر پتروشیمی، سرمایه‌گذاری شرکت نفت، اصولا توسعه صنعت نفت که هر آن خیلی لازم بوده متاسفانه اون موقع ما در جریان گسترش و تصمیم گیریش نبودیم و اینا معمولا ما ابلاغ میشد موقعی که تهیه تصمیم قطعی گرفته شده بود، یعنی در شروع گرفتن بود و یا در جریان بود، طوری که ممکن بود به این دو نتیجه دو مرحله برسه. لذا همیشه از نظر جوابگویی به تقاضاهای اعتباری گرفتار بودیم. معروف مثال زدم برنامه سوم رو ما شروع کردیم، 5 ماه بعدش اعلام اون 6 اصل انقلاب 6 بهمن به اصلاحات ارضی آمریکایی میش بود. خب مملکتی که میخواد اصلاحات ارضی بشه از 6 ماه قبل یه سال قبلش باید حداقل از نظر بودجه‌ای، از نظر برنامه‌ریزی، از نظر تامین اعتبارات و وسایل اجرایی اون آمادگی حاصل میشد. در حالی که برنامه تصویب شده بود یه دفعه تغییر عمده و تمام شون به وجود اومد به اصول ششگانه انقلاب 6 بهمن که بعدا مشکل خیلی زیاد شد. به من مثال دارم میگم، یا مثلا تصمیماتی که راجع به ایجاد و توسعه نیروی اتمی در ایران گرفته شد، خب هیچ کدوم تو برنامه پیش‌بینی نشده بود. وقتی که به تصمیم گرفته شد مجبور شدیم برنامه‌ای بر تامین نیروی برق و غیره رو طوری دستکاری بکنیم که بتونیم حداقل سال اول شروع برنامه رو پیش بینی کنیم، یه فرصت رو بدیم که اعتبار کافی فراهم بکنیم برای بقیه چیزا. یعنی همیشه ما دنبال این بودیم که راحت بفهمیم چه جوری میشه این تقاضای اضافی تامین کرد. تصمیماتی هم گرفته میشد بدون اینکه اینپلیکیشن و اثر مالیش رو دقیقاً سنجیده باشیم و در برنامه بودجه پیش بینی کرده باشیم. و این مسئله یعنی دائمی بود، هیچ وقت سازمان برنامه از این گرفتاری خلاصی نیافته و نجات پیدا نکرد.
خب هموطنان گرامی، برنامه ملاقات با تاریخ رو شنیدید. انشاءالله که همچنان همراه ما باشید در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران. از همه شما التماس دعا داریم و انشاءالله که رأس ساعت 12:17 اذان ظهر رو بشنوید و ما هم از همه شما عزیزان میخواییم که فریضه نماز اول وقت رو فراموش نکنید. با پخش برنامه تا لحظه دیدار به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت و امیدوار هستیم در این روز جمعه سید الایام متعلق به آقا امام زمان برای سلامتی و فرج آقا دست به دعا بردارید.